نه ببینید اختیاراتیه که اختیارات قوه مجریه تعریف شده است. اگه مجلس بخواد تو اجرا دخالت بکنه دیگه سه قوه نمیخوایم.
ما
ما قانون نمیشیم. هر جا میگن که آقا مشکل قانون داریم بیارن ما بنویسیم و تصویب بکنیم، ما دیگه در اجرا حق دخالت نداریم.
متشکرم آقای دکتر مصری.
سلامت باشین.
آقای مهندس علی از جناب عالی هم سیمان سپاسگزارم. شب هر دو عالی، هر دو بزرگوار خوش باشه، انشالله در پناه باشه، انشالله
خدا نگهدار.
از آن شنونده در خصوص موانع موجود بر سر سرمایه گذاری در کشور گفتگوی من شنیدید با آقای مصری، عضو هیئت رئیسه مجلس و جناب صالحی رئیس اتاق رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران. دقیقا ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، دعوت میکنم سومین بخش گفتگویی برنامه امشب رو هم شنونده بشید. به مناسبت هفته ناجا همراه میشیم با سردار محمد رضا مقیمی، رئیس محترم پلیس امنیت اقتصادی ناجا. سردار مقیمی سلام بر شما، شبتون بخیر، هفته نیروی انتظامی رو هم خدمتتون تبریک میکنم.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه، خوشحالم که امشب خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
شب خوبی رو برای جناب عالی آرزو دارم، انشالله که شب خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
انشالله.
خدمتتون هستم.
متشکرم. هفته نیرو انسانی رو مجددا خدمت شما و همکاران خدومتون در ناجا تبریک میگم. یه نگاهی داشته باشیم سردار مقیمی، خب مسئولیت حضرت عالی در پلیس امنیت اقتصادی ناجاست، جایی که به حال انتظارات زیادی هست و با توجه به شرایط خاصی که اقتصاد کشور ما داره از حوزه در واقع رقم بالای ورودی قاچاق کالا به کشور و به هر ترتیب مفسدهای اقتصادی که در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی رخ میده، شما به هر حال انتظارات از شما زیاد هست. یکی از موضوعات که معمولاً در حوزه پلیس مطرح میشه حوزه پیشگیری است که
درسته.
به نظرم یه حوزه بین بخشی است که میتونه به هر حال پیشنهادهای از سوی شما ارائه بشه، دستگاه‌های مختلفی در دولت و مجلس بتونن
درسته.
این فضاها رو کاور یا پوشش بدن. توضیح بفرمایید که در این حوزه چه اقداماتی در پلیس امنیت اقتصادی ناجا برداشته شده.
باید بدری شما کاملا توضیحاتتون کامل و کافی بود، اصلا میتونستی جای خود منم مصاحبه کنید.
بزرگوارید، ما شاگردی شما رو
می‌کنیم. من ابتدا با سکن تشکر می‌کنم از جناب علی و هفته ناجا رو به فرمانده محترم ناجا، همکاران خودم و مردم عزیز ایران تبریک میگم. خدمتتون عرض کنم که به جهت مأموریت پلیس امنیت اقتصادی، همونطور که شما فرمایش داشتی، بر اساس این تشکیل شده که ما کار پیشبینی، پیشگیری، کنترل، شناسایی و در مرحله نهایی و آخر مقابله و کشف فعالیت‌های جرائم اقتصادی رو داریم. در حقیقت ما اختلافمون در بین پلیس‌های دیگه و پلیس امنیت اینی که ما به دنبال مبارزه اول با جرم نیستیم.
بله.
ما اصلا قبل از اینکه جرم تشکیل بشه، قبل از اینکه جرمی به وجود بیاد، در حقیقت باید کارمون رو شروع کنیم. به همین جهت ما فضای اقتصادی رو باید رصد کنیم و با پیش بینی کردن در حقیقت اتفاقاتی که ممکنه بیفته، با رفتار پیشگیرانه و خط مشی و سیاستهایی که تدوین میشه مقابله داشته باشیم و نذاریم در حقیقت جرمی به وجود بیاد. به همین جهت خب کنترل و شناسایی لجبنها و جایگاهایی که ممکنه بعضن جرم به وجود بیاد باید مورد رصد ما قرار بگیره و بتونیم با آسیب شناسی کردن و تذکر دادن، جلسات مشترک گذاشتن، بتونیم انشاءالله امید خدا جلوی آسیب ها و جرائم رو بگیریم. خب با توجه به اینکه ما در پلیس امنیت اقتصادی عمدتاً جرائم مرتبط با جرم اقتصادی رو داریم کار میکنیم، خب اولویت های ما در حقیقت ابتدا جرائمی هستن که اخلال در نظام اقتصادی رو که تقریبا 10 تا 12 تا جرم شامل میشه، همچنین فرار مالیاتی، تسهیلات غیر مجاز بانکی، پولشویی، رباخاری، زمینخاری، رشا و ارتشا، اختلاس، احتکار، که اینها مجموعه جرایم اقتصادی ما میشه. غیر از این موضوع یه بحث کلی و اساسی داریم که قاچاق کالا و ارزه. که خب تو قاچاق کالا و ارز با توجه به این که ما سعی کردیم امسال بیشتر اقداماتمون همون پیشگیرانه باشه، خب تو مقابله با قاچاق خروجی امسال بیشتر تمرکز پیدا کردیم. خب این قاچاق کالا و ارز هم ورودی داریم هم خروجی داریم. امسال با توجه به اینکه وضعیت قیمت‌های ارزی تفاوت داشته، ما قاچاقمون بیشتر قاچاق خروجی از کشور شده که خب شامل کالاهای اساسی و فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی و دامی و اینهاست که خب ما سعی کردیم که تمام تمرکزمون خودمون رو بذاریم در حقیقت برای جلوگیری از خروج در حقیقت این نوع کالاها از کشور، که خب این مصادف میشه با قیمت مناسبی از تولید به مصرف و اون چی که قیمت تمام شده هست به در حقیقت تو جامعه مصرف هزینه بشه و در حقیقت ارائه بشه. خب اگر همینطور که مستظر هستید، اگر این کالاها مبادرت به قاچاق کالا بشه، کمبود کالا و اون نظام تولید و توزیع و مصرف خدشه واش وارد شده، به همین جهت قیمت بالا خواهد رفت. خود تو این فضای اقتصادی ما در حقیقت با مبارزه با قاچاق کالا سعی میکنیم تو بحث امنیتی در حقیقت اقتصادی سعی کنیم که کمک به پایین نگه داشتن یا حداقل منطقه نگه داشتن وضعیت قیمت ها هم از این جهت داشته باشیم. خب اتفاقات خوبی داره میفته تو مجموعه ما. ما یه بحث جدید رو امسال شروع کردیم به عنوان پلیس گمرک که در زیر مجموعه پلیس امنیت اقتصادی تشکیل و شروع به کار کرده. همچنین استقرار ناجا در مبادی رسمی رو با همکاری سایر سازمان ها، هم از گمرک و خدمت رو از کم سازمان کشتیرانی و و خدمتون از کم که سازمان هایی مثل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و همچنین با هماهنگی وزارت کشور داره این اتفاق میفته. خب سعی کردیم که با توجه به اینکه مجموعه مسیرها به صورت سنتی کنترل‌های محموله یا جاده‌ای انجام می‌شده، به سمت استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین بریم، پایش سیستمی محموله‌های تجاری رو انشالله داشته باشیم که اقدامات مناسبی در این خصوص برداشته شده و قطعاً تا پایان سال اتفاقات خوبی خواهد افتاد. همچنین توسعه در حقیقت شبکه‌های راه‌ها رو داریم پیگیری می‌کنیم که بتونیم کنترل و نظارت در ورود و خروج کالا تو کشور رو داشته باشیم. همچنین تقریبا بالغ بر 120 تا طرح سراسری و منطقه‌ای رو تا از ابتدای سال تا الان داشتیم که با موضوعات مبارزه با قاچاق کالای ممنوع و گمرکی و فرآورده‌های نفتی و کشاورزی رو انشالله انجام دادیم. همچنین یه بحث رو ما تو مجموعه خودمون داریم انجام میدیم به عنوان فعالسازی کمیته علمی در حقیقت امنیت اقتصادی که در دانشگاه علوم انتظامی این کار داره پیگیری میشه و خب یه قرارگاهی هم درست کردیم به عنوان قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کالا که این قرارگاه در مرکزیت در مجموعه خود ما صورت گرفته و در استان ها با موضوعات مختلف داره پیگیری میشه. خدمتتون عرض کنم که شما بفهمید من بقیه رو دیگه خیلی تیک نرم
ما استفاده میکنیم. اینقدر شما آلمانه توضیح میدید که ما ساکت میشیم و صحبت های جناب عالی رو شنونده هستیم.
نگودم این موقع از مسیر خارج نشیم.
نه استفاده میکنیم. مقیمی بزرگوار
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم ما در بحث کشفیات قاچاق کالا و ارز تو ناجا در 6 ماهه ابتدای سال چند تا آمار عددم عرض کنم خدمتتون که فقط تفسیری باهاتون صحبت نکرده باشم.
محبت میکنم.
یکی از کارهای خیلی بزرگی که امسال انجام شده، من لازم به شما عرض کنم که ما کالاهای زیر 10 میلیون یا بعضن کولبری که در مرزها صورت میگرفت و بعضن میگفتن اینا رزق روزی مرزنشینا هست، سعی کردیم که تمرکز خودمون رو بریم به کالاهای عمده تر و همینجد کالاهای کولبریمون که کالاهای معمولا زیر 10 میلیونه، ما 25% کاهش ارزش ریالی داشتیم تو کشف. یعنی کشف قاچاق کالای ما 25% کم شده از جهت ارزش ریالی پرونده های زیر 10 میلیون تومان.
منتها
جالب توجهش کجاست؟ جالب توجهش اینجاست که ما ارزش ریالی پرونده های کشف شدمون 76% در جمع کل افزایش داشته. خب این یعنی چی؟ یعنی که ما به جای اینکه به کالاهای خرد و کولبری و به کالاهای جز بپردازیم، نشان دهنده این که ما کار کلان کردیم و به پرونده های دروش و دانه درشت ها پرداخته شده. یعنی از نظر عددی تعداد پرونده کم، ولی از نظر ریالی ارزش پرونده کش شده بالا رفته. 76% ارزش ریالی پرونده کش شده مون افزایش، ولی تعداد پرونده زیر 10 میلیون تومان مون 25% کاهش. خب به همین نسبت پرونده های بالای 500 میلیون تومان مون که میشه 5 میلیارد ریال، ما 46% از نظر تعداد افزایش داشتیم.
بله.
پرونده های بین 100 تا 500 میلیون تومان ما 52% افزایش عمل کرد داشته. خب این در حقیقت تو تفسیری که ما داریم اینی که آقا ما توجهمون بیشتر رو پرونده های دانه درشتی بوده، کمان که ما در مجموع کل پرونده هامون نسبت 6 ماهه امسال نسبت به 6 ماهه سال گذشته 15% هم پرونده هامون کمتر شده. یعنی در حقیقت میخوایم عرض کنیم که ما تمرکزمون رو دانه درشت ها شده، کار تخصصی تر شده،
حوزه پیشگیری جدی تر بهش نیاز شده.
بله دقیقا همینطوره. کمان که نکته جالب، ما حتی متهمین دستگیر شدمونم نسبت 6 ماهه امسال نسبت به 6 ماهه سال گذشته 34% کاهش داشته.
داره.
یعنی هم متهمینمون کمتر دستگیر شدن، از نظر عددی کل پرونده‌های کشف شدهمون 15% کاهش پیدا کرده، از نظر عددی پرونده‌های زیر 10 میلیون تومانمون 25% کاهش پیدا کرده، ولیکن از اون طرف پرونده‌های 100 تا 500 میلیون تومان 52% افزایش، پرونده‌های بالای 500 میلیون تومان 46% افزایش داشته و ارزش ریالی هم 76% افزایش.
بله.
در حقیقت این تحلیل تفسیر اگر خیلی خلاصه و مجمل بخوام خدمتتون عرض کنم، این که نشان دهنده که هدف و سمت و سوی مبارزه با قاچاق کالا به سمت دانه درشت‌ها و به سمت نفرات اصلی و جرائم سازمان یافته است.
بله. یعنی
در حقیقت
شما...
یک کولبری و ساکبری و این که حالا صندوق عقبی ماشین چیز داره میاد، در حقیقت چون زیر 10 میلیون تومان در حقیقت میشه خورد دیگه.
بله.
اینها در حقیقت پرهیز شده و به سمت دانه درشت ها اومده.
بله.
و همچنین میریم تو پرونده های اقتصادی مون، تو پرونده های اقتصادی اونم اتفاقات خوبی داره میفته انشالله. ما در مجموع هر موقع وقتم تموم شد
ما 30 ثانیه فرصت داریم آقای مقیمی وزیر.
من فقط یه مطلب عرض کنم.
خواهش.
ما تو زمین خاریمون افزایش عملکرد خوبی رو داشتیم. ما تو بحث اخلال در نظام اقتصادیمون همینطور، تو بحث فرار مالیاتی 13% تعداد پرونده‌مون افزایش داشته، 71% تعداد متهمینمون افزایش داشته، کشفیاتمون در حقیقت.
بله.
تو بحث زن... تو بحث احتکار ما 36% تعداد پرونده‌مون افزایش پیدا کرده و تعداد متهمینمون 37% افزایش پیدا کرده. تو ارزش ریالی پرونده‌های کشف شدهمون 6% افزایش پیدا کرده، باز تو زمینه احتکار. ما در مجموع تو پرونده جرایم اقتصادیمون تقریبا از نظر تعداد پرونده 11% افزایش داشتیم.
بله.
که این 11% افزایش از اون طرف ارزش ریالیمون جنبندی 600% افزایش داشته. یعنی ارزش ریالی بالای کشف شده با تعداد پرونده در حقیقت 11% بالاتر، میانگین همه پرونده.
این دستاوردها سردار خیلی افتخارآمیز و غرورآفرینه. من واقعا حیفم یادیم گفتگو رو الان خاتمه بدم، ولی چه کنیم که فرصت نداریم. انشالله بتونیم در فرصت حیاتی باز هم در خدمتتون باشیم و از این اقدامات ارزشمندی که شما در پلیس امنیت اقتصادی ناجا
که عدد و ارقام بگیم، بیشتر بیایم بپردازیم به آسیب شناسی، بیشتر بیایم تحلیل کنیم وضعیت.
من اتفاقا تو اون حوزه خیلی مد نظرم هست، حوزه پیشگیری،
کمک هم دیگه بکنیم و اطلاع رسانی درست هم به مردم داشته.
ان شاء الله. ممنونم سردار مقیمی عزیز، برای شما آرزو توفیق دارم. خواهش میکنم، شبتون بخیر باشه.
هفته خوبی رو داشته باشید.
همچنین جناب عالی، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم،
خداحافظ. از آن شنونده در خصوص اقدامات ناجا در حوزه امنیت اقتصادی گفتگوی من شنیدید با سردار مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا. خب از آن شنونده در این بخش گفتگوی همراه میشیم با امیر سرتیپ نوذر نعمتی، جانشین فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. در خصوص آغاز رزمایش غیر مترقبه نیروی زمینی ارتش میخوایم با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. امیر نعمتی سلام بر شما، شبتون بخیر. میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت بفرمایید امیر؟
بعد خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. انشاءالله شب خوبی رو پیش رو داشته باشید.
بخش دوم فرمایشاتون خیلی ارتشی بود، یعنی خیلی قاطع و محکم. ممنونم از شما. امیر نعمتی میفرمایید که این رزمایش که نیروی زمینی شروع کرده با چه اهدافی است؟
بله، خب همونطوری که مستحضر هستید، یک رزمایش غیر مترقبه نیروی زمینی در منطقه شمال غرب از دیشب در واقع آغاز شد. با اهدافی که ما برای این رزمایش در نظر گرفتیم، سنجش آمادگی رزمی، سرعت عمل و تحرک و ارزیابی قابلیت های هدایت های فرماندهان در رده های مختلف هست که الحمدلله تا الان این رزمایش به خوبی پیش رفته و مراحلش در حال اتمام هست.
بله، میشه گستره این رزمایش رو هم بفرمایید؟
بله، گستره این رزمایش در منطقه عمومی شمال غرب کشور برگزار شد با شرکت یگانه های مختلف نیروی زمینی که در منطقه شمال غرب مستقر هستند. یگانه های متحرک هجومی، واکنش سریع، توپخانه، جنگال، هوانیروز و پهباد، اینها یگانه های ما هستند که در منطقه شمال غرب مستقر هستند. ما تعدادی از این یگانه ها رو با این رزمایش غیر مترقبه که از دیشب ابلاغ شد، در واقع ماموریت رو بهشون ابلاغ کردیم. تقریبا ظرف نزدیک 3 ساعت همه یگانه ها در منطقه‌ای که پیش بینی کرده بودیم در شمال غرب آذربایجان غربی حاضر شدند و اهدافی رو که برای این رزمایش داشتیم، همون سرعت عمل و تحرک، در واقع در وهله اول ما این ارزیابی خوبی از این رزمایش داشتیم. آمادگی رزمی یگانه ها با توجه به اینکه رزمایش به صورت غیر مترقبه انجام شد، یعنی بدون اینکه هیچ تعریفی و هیچ شناسایی و در واقع تمرینی برای این رزمایش باشه، با شعار یک هدف یک گلوله که نیروی زمینی تقریبا از حدود 6 ماه پیش این شعار رو شروع کرده و در یگانه ها آموزش های لازم دیده شده، انجام شد و الحمدلله خیلی خوب و در واقع موفقیت آمیز بود.
بله، متشکرم. درود بر شما امیر نعمتی عزیز، برای شما و همه همکارانتون در نیروی زمینی ارتش آرزوی توفیق دارم. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما متشکرم.
خواهش میکنم. از این شنونده در خصوص رزمایش غیر مترقبه نیروی زمینی ارتش گفتگوی من رو شنیدید با امیر نعمتی، جانشین فرماندهی این نیرو. ساعت 19:46 است. در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های اخلال اقتصادی در دادگاه‌های انقلاب استان تهران. حضرت حجت الاسلام غضنفر آبادی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. حاج آقا سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. حاجی غضنفر آبادی، بفرمایید که در یک هفته‌ای که تقریبا پای سر گذاشتیم، چه پرونده‌های مهمی در حوزه اخلال اقتصادی در دادگاه‌های استان تهران مورد بررسی قرار گرفت؟
بله، عرضم خدمت شما. اولا باید عرض بکنم که شعب دادگاه انقلاب الحمدلله با قدرت و با قاطعیت در حال رسیدگی به پرونده های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هستند و پرونده هایی که مورد رسیدگی قرار میگیره، بخش های از اون و قسمت های از اون توسط صدا و سیما و سایر شبکه ها و سایر به اصطلاح رسانه های اطلاع رسانی به اطلاع مردم قرار میگیره. بخشی از پرونده ها به هر حال مورد رسیدگی قرار گرفته در هفته های گذشته و طبق روال کار شعب دادگاه ها، پرونده هایی که در نوبت رسیدگی باشه، در هفته های گذشته اونایی که در نوبت رسیدگی بود مورد بررسی قرار گرفت، اما برخی از پرونده ها نیاز به زمان بیشتری داره و در هفته آینده هم جلسات دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد. برخی از پرونده ها هم به اصطلاح رسیدگی اون خاتمه پیدا کرده و بعد از خاتمه به اصطلاح رسیدگی انشاءالله قضات محترم اقدام به صدور رأی میکنن.
میشه یکی دو تا این پرونده‌های مهمی که حالا مقدار تو رسانه‌ها بیشتر بازتاب داشته و مردم هم راجع بهش توجه بیشتری داشتن رو بیشتر توضیح بدید حاجی غضنفر آبادی. کوتاهش
خدمت شما عرض شود که پرونده‌ای که وام‌های کلانی رو در حد مثلا بالای 1000 میلیارد از بانک‌ها تسهیلات دریافت کردن، بالای 1000 یعنی مثلا 6-7 هزار میلیارد تسهیلات به او پرداخت شده، این در حال بررسی از در شعبه 15 دادگاه و خدمت شما عرض شود که تخلفاتی که در واردات برخی از قطعات خودرو انجام گرفته باز مربوط به همین پرونده است که پرونده سنگین و بزرگی هست، هم دقت لازم داره هم قاطعیت، الحمدلله همه اینها وجود داره. پرونده مهمی که در این هفته مورد بررسی قرار گرفت و ادامه رسیدگی اون در هفته آینده انشالله ادامه خواهد داشت همین پرونده است. پرونده واقعا تقریبا مهمی هست، باید همه جوانه و موضوع اونایی که تسهیلات پرداخت کردن به چه صورتی بوده، رشوه های متاسفانه زیادی پرداخت شده این طرف و اون طرف. اما نکته اساسی که من حالا اگر فرصت داشته باشه عرض
کنم، در حد یک دقیقه ما فرصت داریم جواب بفهمید،
باید توجه داشته باشن برخی از مردم و برخی از افراد ممکنه واقعا نمیدونن که چیزهایی تحت عنوان مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مطرح هست. خب مثلا این کارهایی که برخی از افراد تحت عنوان مضاربه انجام میدن، البته اینها رو جهت آگاهی و اطلاع برخی از افراد عرض میکنن، ممکنه پولایی رو دریافت بکنن تحت عنوان مضاربه، البته وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه دریافت بکنن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی بشه. مثل همین کارهایی که برخی پولای کلانی میگیرن مثلا خونه تحویل مردم بدن بعد اقدام نمیتونن بکنن، یا کارهای ماشین مثلا تحویل مردم بدن نمیتونن، یا این شرکت‌های گلدکویسی، این همه در به اصطلاح این تعریف قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مطرح میتونه باشه. حالا چون شما وقت ندارید من بیشتر از این زحمتتون ندم، ولی لازم بود که پیرامون این موضوعات مردم یه مقدار اطلاع پیدا بکنن که خدای ناکرده ندونسته تو برخی از موضوعات یا در برخی از به اصطلاح این جرائم قرار نگیرن، با علم و اطلاع کار خودشون رو پیش
ببرن. بله ان شاء الله ما هفته آینده باز هم خدمتتون خواهیم بود در همین برمی بدون خط خوردگی چهارشنبه، باز هم از فرمایشات جناب عالی بهره مند خواهیم شد. با شما خداحافظی میکنم.
در خدمت هستیم، خداحافظ.
متشکر، شب شما بخیر باشه.
شب شما بخیر.
نگاهی داشتیم به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های اخلال اقتصادی در دادگاه انقلاب استان تهران. حاجی غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران پاسخگوی پرسش های خب از این شنونده 19:52 دقیقه است آخرین بخش گفتگوی ما، نگاهی داره به راهکارهای حذف مافیای خودرو از عرصه صنعت، بازار و سیاست‌گذاری قیمت خودروهای. مهندس منصوری عضو محترم کمیسیون صنایع معادن مجلس در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب منصوری سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه مردم خوب ایران اسلامی و حوزه انتخابی این جانب شهرستان‌های سابق و زرندیه.
بله، این هفته پرونده بزرگی به نام گروه اعزام که تولید کننده بزرگی هستند و بیشتر واردات هم انجام میدن در حوزه قطعات خودرو بررسی شد و ابعاد مختلف این پروندهش الان با آقای غضنفر بود که صحبت میکردیم اشاره داشتن. حالا اگر بخوایم اون راجب راهکارهای حذف مافیا از عرصه صنعت خودرو صحبت بکنیم در شمول مختلف و در شقوق مختلفش، به چه موضوعات میشه اشاره کرد؟
اول از همه و قبل از هر چیزی باید خود اون سازمانی که طرف معامله با افراد دیگر است، اونها باید شفاف و سالم سازی درش به وجود بیاد که به هر حال افراد ترس از این داشته باشن که کار خطا نکنن. و شرط اول مدیران دستپاچ سالم و گذشتهشون شفاف بوده باشه که بتونن اون مجموعه را هدایت بکنن. وقتی که به حال یه سازمانی یا کسی که میاد پیشنهاد میکنه این قطعه از من بگیرید با این قیمت زد و بندایی اگه انجام میشه، شروعش به خاطر افرادی است که ایمانشون ضعیف‌تره و ممکنه زودتر وارد این خطاها بشن. در معنی دوم وجود سیستم هست. ما باید سیستمی رو بذاریم که کسی نتونه خطا بکنه و اگر هم خطا کرد در واقع یه چیزی به سیستم یاد بده و باز دوباره سیستم بازسازی کنه خودشان. ما اینجا میبینیم آدم ها عوض میشن ولی باز حتی ممکنه یه آدم سالم بیاد بعد از یه مدتی بتونن گولش بزنن و یا وارد معرکه بکنن که شاید از روز اول اینطور نبود. 10 بار 20 بار پیشنهاد رشوه‌ای میشه دست رد میزنه ولی بالاخره انسان آدمیزاد دیگه.
بله.
همیشه هم وضعیت و حال اون افراد مهمه. ما این سیستمه رو نداریم که به هر حال چه تو بحث مالیات اون باشه چه تو بحث اداره امور سیستم دولتی یا خصوصی جای گذاشتن چنین سیستمی تو مجموعه خالیه. ما مثلا تو اروپا میبینیم اگه کسی مالیات یا اشتباه اعلام بکنه قبول میکنن ولی وقتی بررسی کردن اشتباه اعلام کرده نداده خب میره زندان. بخاطر همین طرف مجبور میشه که درست اعلام کنه. یا ببینیم مثلا اگه کسی خلاف رانندگی زیاد بکنه تو اروپا زیاد که میگه خطای واضحی بکنه حق مدیریت در هیچ جای دولتی رو نخواهد داشت.
بله.
اینا چیزایی که بازدارنده است. ما تو ایران وقتی کمربند را اجباری کردیم و بازدارنده ایجاد کردیم مردم زدن ولی الان بعضی از خلاف ها و خطاها هم برای مردم یه مقداری خوبش ریخته شده. باید اون سیستم اجرا بشه تا انشالله شاهد خلاف و خطا نباشه.
بله. الان اون زمینه در کشور وجود داره؟ یعنی اون سازوکارها اتخاذ شده که ما بریم به سمت شفافیت، به سمت بازدارندگی و کاهش مفسدهایی که در صنعت وجود داره، در صنعت خودرو به ویژه؟
بله. الان دیگه بهترین موقع است دیگه. ببین یه زمانی ما نفت داشتیم، پول فراوان میامد، همه هم در خواب غفلت بودیم.
بله.
از این کارا زیاد. من خب 3 سال تو برنامه شما هستم، همیشه هم داد می‌زدیم و برنامه دیگه هم بوده تلویزیونی رادیویی و این خطاها رو میگفتیم. الان دیگه بهترین موقع است. شما سر برج میخوایم حقوق بدیم، نفت هم نمیفروشیم، بایستی بریم این پولایی که اینجوری حیف و میل میشد که البته بیشترش حیفه، چون مثلا یه مدیر میاد 20% میل میکنه 80% حیف میکنه. اینا را جلوشو بگیریم که سر برج بتونیم حقوق بدیم. دیگه از این موقعیت بهتر. تحریم 1000 تا ایراد داشته، ناجوانمردانه بوده ولی این حسن هم داشته که ما مجبور میشیم که سیستممون رو سالم بکنیم. وقتی سیستم سالم شد، فردا روزی که تحریم ها برداشته شد، ایران خیلی خوب و توانمندتر رو خواهیم داشت که
انشان
در جامعه برکت وجود میاد که سلامت باشه، حرکت کنیم و سلامتی تو اون جامعه باشه که الان بهترین زمان ممکن و مردم هم پذیرش شد دارن که دیگه خلاف و خطا را نمیتونم بپسند. از طرف دیگه هم ما میخوایم حقوق مردم رو بدیم، درآمدمون کم شده، باید جلو فساد و ناسالمی رو بگیریم.
انشالله. متشکرم از شما منصوری.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر.
خدا.
از آن شنونده در خصوص راهکارهای حذف مافیای خودرو گفته او من شنیدید با آقای منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس. ممنون که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید. آخر هفته خوب براتون آرزو می‌کنم. در پناه باشید.